تو دریای سیگنال و موج، همسایه هامون همه آنتن و برج. انرژی های منفی از هر طرف، شور و حال در این نقطه گرفته اوج. بدون خش، بدون قص، بدون مکس، بدون خش، بدون قص، بدون مکس، بدون
بدون مرز، بدون خش، بدون ترس، بدون خش. سلام میکنم به شما، فرشید منافی هستم، از ایستگاه فردا زنده و مستقیم با شما هستیم. امروز از رادیو فردا تا ساعت 7 عصر به همراه جلال، شراگیم، فرید و سامی عزیز. حال احوالتون چطوره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتین؟ همه چی خوبه؟ عرض به حضورتون که آقا شنیدین میگن وارونگی هوا؟ شنیدین دیگه، وارونگی هوا. الان در دنیا ما با پدیده‌ای به نام دگرگونی هوا به نظرم مواجهیم. یه فیلمی اومده از رعد و برقای تهران، برگای آدم میریزه به خدا، نمیدونم دیدین یا نه. یه دونش بود، یکی از توی ماشین احتمالا از تو اتوبان همت گرفته بود، توش صاعقه از آسمون میزنه نوک برج میلاد، می ول میکنه. حدودا یه دقیقه برقه با چه علاقه ای چسبونده بود به برج میلاد، ول کنم نبود. خب این لامصب اگه با این شدت علاقش به آدما بگیره که جوجه کباب میشن سه سوته که. زمان والا اینجوری نبود، برقه میومد دزدکی فوری فوتی یه دونه میزد تمام شد میره پی کارش. نمیدونم والا دیگه. بعد یه چیز دیگه هم بگم، چون ظاهرا بچه‌ها تو ایران توی این مارمزونی انقدر ابر و بارون و هوای گرفته داشتن، همه احساس خود در لندن پنداری پیدا کرده بودن، احساس میکردن وسط لندنن. خوبه دیگه، واسه همین خب سر زور راحت ساندویچو با نوشابه وسط خیابون میدادن بره پایین. حالا جالبه، ما خودمون اینجا وسط اروپا الان یه چند روز مدتیه یه هوایی داریم آفتابی طور که انهو بهشت. خود این خارجکی‌ها همینجوری که تو این چمن‌ها غلط میزنن و وسط گلا تو فضای سبز سوسیس باربیکیو میکنن، نگران خشکسالی هم هستن تازه به شدت. هرچی هم بهشون میگیم، با اینی که شما بهش میگین خشکسالی، تو مملکت ما ترسالیه، خشکسالی نیست که. یعنی ما طبیعتمون مثل الان شما میشه، تازه یه نفس راحت میکشیم میگیم آخیش امسال دیگه کم بوده آب نداریم. عادت ندارن دیگه این خارجکی ها. البته اینجا که هوا گرم میشه، اینم بگم یه مشکل دیگه هم پیش میاد، اونم اینه که اینجا نه که گشت ارشاد ندارن، مصرف لباس خیلی کم میشه تو گرما. هی حالا شما چشمتو درویش کن، هی زیر لب ورد بخون، هی بگو خدایا توبه، تموم نمیشن که. یکی میاد فقط میبینی صندل پاشه، یکی میاد فقط تاپ تنشه، یکی دیگه میاد رد میشه انگار همین الان از حموم در اومده. یه وقت هم هست میخوای بری به هر حال جلو امر به معروف کنی و اینها، میترسی سوء تفاهم یه وقت پیش بیاد، بعد امرمون منکر بشه، یه دفعه داستان بشه. به هر حال اینا هم مشکلات زندگی در خارج است دیگه، خشکسالی هست، گشت ارشاد هم که نیست دیگه، لیلیا هم پول ندارن لباس بخرن، ما هم در آرزوی باران علکی مثلا.
لیلی لیلی امید شهر بیقراره، لیلی آخ لیلی چراغ آسمون تاره، لیلی لیلی بگو که آسمون بباره، لیلی آخ لیلی بگو که برگرده دوباره. We'll be right back.
فرید ای امین، تو را چه شده است که چنین در خود و در فکر فرو رفته ای؟
درود ای فرشید، اعصاب معصاب مگه برای آدم میماند؟
نه والا.
آفرین، شما به من بگو اون نهنگ و ماهی و دلفین و اون کوسه بدبخت آخه چه گناهی کرده که من و شما میریم آبجو و کباب و کوفت و زهرمارمون رو میریزیم تو کیسه پلاستیکی، میبریم لب آب اشغالمون رو بکنیم به هر جا تو آشغال میمونه بعد بره تو دل و روده اینا.
آها، من خودم شاکیم آقا. بله. اصلا چه معنی داره همه چی پلاستیکی شده؟ الان فهمیدم یکم مراعاتم بد چیزی نیست آقا. آدم با سگش دو قدم راحت نمیتونه بره تو پارک قدم بزنه، مواد پلاستیکی تاثیرگار چیزی بخوره مریض هزار تا دردسر دیگه.
من آکواریوم خونم اونجا نداره، وگرنه به همه جک جونورای دنیا پناهندگی میدادم بیان توی محیط سالم زندگی کنن.
کوسه ها هم
آره بابا، هم کروکودیلا و حتی بقیه شون. آدم دلش میسوزه بابا، نهنگ پیدا کردن 8 کیلو پلاستیک خورده
آخه،
بعد دیگه نمیتونسته غذا بخوره، بدن بیجونش رو دم ساحل پیدا کردن.
اتفاقا دیروز هم روز جهانی محیط زیست بود، اعلام کردم بر اساس آمار رسمی سالانه 13 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس ها ریخته میشه. 93% آب بطری ها، 83% آب شیر هم توش ریز پلاستیک داره.
بیا. کم کم خودمونم پلاستیکی میشیم دیگه. آب پلاستیکی، ماهی پلاستیکی، آدم ها پلاستیکی، میکروفون پلاستیکی، صندلی پلاستیکی، نی پلاستیکی.
نکنید، نه تو نمیگم نکنید نکنند آقایان خانم، از این به بعد حداقل یک کیسه پارچه ای داشته باشید همراهتون. کلا 100 گرم وزنش اندازه 10 تا کیسه پلاستیکی هم جا داره. به این راحتی هم تازه پاره پوره نمیشه. فریدم سکته نمیکنه وسط برنامه، منم سکته نمیدم.
اصلا من خودم کیسه پارچه ای قرتی رنگی رنگی شیک کادو میدم بهتون. ولی نکنید این کارا رو.
بیا.
هممون پلاستیکی میشیم، بدبخت میشیم. آب پلاستیکی، قلب پلاستیکی، کلیه پلاستیکی.
باشه بس فهمیدن همه. هرس نخوردی.
باشه.
هرس نخورد.
من ولی یه خبر اینجوری دیگه بشنوم با یه گزینه‌های دیگه که روی میزه میام و دیگه خبری از سولمون و اینا هم نیست.
خیلی خوب. برو حالا یه لیوان، برو یه لیوان آب بخور، بیا سرخ شدی بابا. پشت خودشو
از آمدن و رفتن ما سو میکو،
یک حبوب
تنکی،
یک سخون
تنکی،
در دام و ندامت ها که تا چشم زدیم،
مأمور که گرفت ما را بابا خیت نشود،
به خدا به خدا دونگی بو
هی بتان
هی کلام، وقتی بچه بودیم نون خونگی بو
مزرها مزرها،
مردا حالا دیگه سیبیلشو داره،
سیبیلا سیبیلا،
روشن فکرا رفتی
شن فکرا چهره ها،
تا حالا تفریق روشن فکرا رفتی
تیکه ها تیکه ها،
تا حالا ضرب روشن فکرا تقسیم روشن فکرا رفتی
مسمالی ها مسمالی ها.
خب در ایام ارتحالیدهی به سر میبریم و الان ملت دیگه به چند دسته تقسیم شدن دیگه. یه دسته هستن که خب طبیعتاً به خاطر اعتقاداتشون این روزا رو درگیر مسائل معنوی خودشون هستن، بعضی هم از تعطیلات آخر هفته پیش زدن به جاده ها یا حالا خطوط هوایی و سفر رو بر همه چیز ترجیح دادن، الان در اوج عشق و حال به سر میبرن.
یه دسته دیگه هم هستن که از این روزا استفاده کردن، دارن فنون و تکنیک‌های مختلف ولو شدن و شل کردن و اینا رو تمرین میکنن. ما نگرانیم البته این عزیزان آخر تعطیلات ته بگیرن. شما به ما بگید با مقوله تعطیلات وسط خرداد ماهی ناشی از امام امت چطور برخورد کردید؟ ضمناً اگه از روزه خورای حرفه‌ای هستید که روزه خوردید در این ماه اما شلاق نخوردید، دوست داریم بدونیم چطور به این موفقیت بزرگ نائل شدید. راز موفقیتتون رو با ما در میون بذارید. اگرم دستگیر شدید و روزه و شلاق با هم خوردید، دیگه شما اصل جنسید، حتما بگید ببینیم چی شد که اینجوری شد. خلاصه منتظریم از تجربیات و مشاهدات گرانبهای روزه‌خوارانه خودتون و دوربریاتون. اگه چیز جالبی دارید در ماه رمضان امسال برامون بگید تا همه اینا با همدیگه این ارتحالیدهی رو بشوره ببره پایین.
راه های ارتباطی با ایستگاه فردا: ایمیل iskah@radiofarda.com، تلفن های تماس 20420-2211-24-133 و 163، تلگرام و صفحه فیسبوک برنامه، اینستاگرام فرشید منافی و یا حتی اپلیکیشن iOS برنامه.
زیادی میشی، من بد نبودم تو داری میشی، هیچ وقت این احساس بهت نمیساخت، دلم میخواست دلت نمیساخت. زیادی خوبی کردم تهش داستانه، واسه تو خوبی و بدی همش یک ساله، بد عادتت کردم خودم خوب حقم داری، خوبی که از حد بگذره ته داستان. زیادی خوبی کردم تهش داستانه، واسه تو خوبی و بدی همش یک ساله، بد عادتت کردم خودم خوب حقم داری، خوبی که از حد بگذره ته داستانه.
من و خانوادم به وسیله یک عدد مهتابی و مقداری مقوا ماکت حضرت امام رو درست کردیم و این ایام هالیدی داریم در کنار همدیگه سرود مقوا ای امام رو از ته دل میخونیم. قربانت. بله. محسن ونکوور.
بله، البته این مقوا ای امام بمکنم مال الان نیست، مقوا ای امام مال چیزه، 12 بهمن و ایناست، دهه زجر، دهه فجر، همون مقوقا هست. خب الان حالا همطوری که دیگه همه میدونن، گفتیم تو سوال هم اشاره کردیم، در اواسط یا حالا یه جورای اواخر، بستگی داره کی کجا رفته باشه، البته الان بر بعضی اواسطه، بر بعضی اواخر ایام ارتحالیدهی هست و اینجوری که از نقاط مختلف کشور خبر میرسه با توجه به اینکه امسال تعطیلات ارتحالیدهی و عزاداری ماه رمضان و اینا همه خورده به هم دیگه، عزیزان اهل حال کردن با ارتحالیدهی ترکوندن، یعنی دوستمون آقا عکس فرستاده از پارکینگ خونه شون یه جوری خالی از ماشینه که شما میتونی یه جفت تیر دروازه بکاری، یه توپ دولایی هم بندازی وسط، همچی یه گل کوچیک مشتی بازی کنی، اسم استادیوم هم بذاری پارکینگ خونمون آرنا. از کشورهای ارتحالیدهی خیز همسایه هم ضمناً خبر میرسه که خیلی از عزیزان عزادار به صورت بزن بر سینه و بر سر پرواز کردن اونجا، در حالی که خب یه دستشون جام باده و دست دیگه‌شون هم زلف یاره دارن میزنن تو سر خودشون. حالا با چی میزنن؟ با توجه به اینکه هر دو دستشون بنده، با دم نرم و نازکشون. من خیلی در لفافه گفتم، شما خودتون تا تایشو برید. اتفاقا با توجه به ضدحال‌های رمضانی که تو کشور وجود داره، شاید سفر خارج برای خیلی ها منطقی تر باشه، برای دوستانی که حالا میخوان به هر حال دور باشن، چون دیگه اونجا حداقل گشت لقمه نداره، بیاد به خاطر یه لقمه، یه چیکه، یه لقمه غذای، یه چیکه مثلا آب بیاد خیرتونو بگیره که ای خلافکار نابکار چرا عکس خدا رو پاره کردی، یعنی یه چیزایی میبینیم واقعا آدم چشاش اصلا چهار تا میشه. مثلا تو شهرستان اردکان ما دیدیم برادرها بنر زدن به چه گندگی وسط خیابون، نوشتن روزخوابی ممنوع، بعد نمیدونم یه سری عکس غذا اینا هم کشیدن جوری روش خط کشیدن و بعد زیرش هم نوشتن هر کس روزخواری بکنه طبق قانون کوفتی فلان یا از 10 روز تا 3 ماه میره حبس زندان یا 74 ضربه شلاق میخوره. دیگه رو بنر نوشتن وسط خیابون گذاشتن. دیگه چی از این بهتر میخواید شما دوستان؟ تازه آپشنال هم گذاشتن براتون که خودتون انتخاب کنید که برید زندان یا مثلا یه دقیقه بخوابید بکشید بالا شل کنید نفس عمیق بکشید عزیزانم شلاقتون رو بزنن برید خونتون. میتونید انتخاب کنید. اصلا همینه که به قول حاج آقا انصاریان، میشناسید دیگه حاج آقا انصاریان؟ بله حاج آقا انصاریان صداشو بشنوید میشناسید. حاج آقا انصاریان گفتن که به قول ایشون انقدر محبت تو کشور ما بیداد میکنه اصلا بیا و ببین.
دین محبت دینه. شما دین ما رو نگاه بکنید، اول قرآن با مهربانی شروع شده.
بله خلاصه دوستانی که ارتحالیدهی هستن تو این ایام اگه داخل کشورن برای اینکه خیلی دوچار محبت نظام نشن مواظب باشن دیگه طور خدا. دوستانی هم که رفتن خارج هم دیگه راحت باشن، ولی دیگه طور خدا اسراف نکنید. حالا راحت میدونم هستید، کاه مال خودتون نیست، کاه دون که مال خودتونه. والا دیگه با خودتون مهربون باشید و به اون اما احشایتون رحم کنید. حالا لازمشون دارید ها. از من گفتم بود. با تشکر.
گفتم بیای ماه من، ای روز و شبم رای من، تنها و غمگینم مکن، رسواتر از اینم مکن. عشق تو شد دنیای من، پنهان من، پیدای من، مجنون شدم بازم مکن، ای نازنی نازم مکن. یه پنجره، یه بغض نیمه کاره یا آزره، تا بشکنه سکوتم و تمام خنده های تو مؤثره. چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سر کردن، تموم دنیا رو از عشق پاک تو با خبر کردن.
کامنت دارم. انگار که برنامه‌ت از وقتی که فرید اومده یکم مثبت 18 شده. یه ایکسی علی حساب پشت سر اسم برنامه‌ت بذار.
بیا آقا فرید، همینه می‌خواستی ما رو تو همه در و همسایه بیابرو کنی؟
من چی گفتم مگه؟
نگفتم انقدر بهت این کارا رو نکن. الان ما اسم برنامه‌مون رو باید ایکس بذاریم تاش.
بذاریم.
ایستگاه فردا.
فقط یه ایکس.
می‌خوای سه تا بذار. هرجوری راحتی شما.
سامی میگه سه تا
عجب بابا. این ببین همش دیگه خودتون گفتین دیگه، تقصیر اینه، تقصیر فریده. ببین چه کارایی میکنی.
باز من ایکس گذاشتم.
مثبت 18 چی
نمیدونم.
من خودم هم یادم نمیاد. مثبت 18 بوده.
من عادیم مثبت 18. این ناسلامتی 30 سالمه دیگه.
راست میگه.
چیکار کنم؟ شما هم که به صداتون نمیومد زیر 18 باشه.
راست میگه، بهشون هم نمیومد. نمیدونم چه جوری بهشون برخورد. احتمالاً دیگه گوش نمیکنن برنامه رو. یواشکی بعد 12.
سامی تو هم من چیزی گفتم بوق بزن.
سریع بوق بزن. خب هفتم جوان یا جون. تولد توماس جان وودوارد. اینو حالا تو بعد میگفتی یا این اسما رو اینجور
توماس جان وودوارد
یا همون تام جونز، خواننده اهل ویلز که شاید الان چهرش برای نسل جوان تو مسابقه استعدادیابی The Voice خیلی آشناتر باشه تا صداش.
پدرش کارگر معدن زغال سنگ بوده، فضای خونه‌شون هم هیچ ربطی به موسیقی نداشته.
تو 12 سالگی سل میگیره، 2 سال استراحت مطلق داشته، خونه نشین میشه، که البته به گفته خودش علاقش به موسیقی رو تو اون 2 سال کشف میکنه و در این حال میگه اون مدت بدترین سالای عمرش بوده.
خیلی هم تحت تاثیر موسیقی جکی ویلسون، لیدل ریچارد و الویس پریسلی بوده.
لیدل ریچارد ایشون بودن. توی 17 سالگی ازدواج میکنه تام جونز، همون موقع هم بچه دار میشه. برای اینکه خرج زندگی رو در بیاره کارهای مختلفی میکرده، یه مدت تو کاری ساختمونی کمک میکرده، بعدش هم توی کارخونه دستکش سازی.
چند سال بعد به واسطه صدای پرقدرتش برای گروه تامی اسکات و دی سناتورز یا سناتورها شروع میکنه به خوندن، که توی جنوب ولز خیلی معروف میشن و شروع میکنن به ضبط و پخش موزیکشون، که مخصوصا این یکی اونقدر موفق میشه که حتی بیرون از بریتانیا هم شناخته میشه. It's not unusual to see me cry. I wanna die.
بله، 3-4 سال بعد از شناخته شدنش به لاس وگاس میره و 45 سال اونجا برنامه اجرا میکنه. حتی تا سال 2011 حداقل سال یک هفته رو میرفت وگاس برای اجرا.
اتفاقا توی لاس وگاس با الویس پریسلی هم آشنا میشه و رفاقت طولانیشون هم از اونجا شکل میگیره. به این هم اشاره بکنیم که وقتی میره آمریکا خونه قبلی دین مارتین رو میخره و اونجا مستقر میشه.
بامزه.
بله.
تو 65 سالگی هم ملکه انگلستان شمشیر میذاره رو شونه‌های تام جونز و به پاس تلاشش برای موسیقی بریتانیا لقب شوالیه هم میگیره.
پس تولد سر تام جونز مبارک باشه.
مبارک تولدش. دلایلا از تام جونز. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind.
left no more.
گاه سینما بابک غفوری آذر.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
بابک سلام.
سلام، چطوری؟
قربونت، خوش اومدی.
قربونت.
چه خبر؟ همه چی خوبه؟
ممنون.
خب این هفته بحث همچنان داستان آقای وثوقی ادامه داشت، ولی حالا تا قبل اینکه بریم سراغ آقای بهروز وثوقی، یکی دیگه از هنرمندان قدیمی کشور هفته پیش فوت کردن.
درسته، اون ماجرایی که درباره بازیگران پیش از انقلاب راه افتاده در فضای فرهنگی ایران با مرگ خانم ویدا قهرمانی به نوعی ادامه پیدا کرد. اینا همه با هم یه مقدار مرتبط شد. یه خورده هم تراژیک تر شد. مرگ خانم ویدا قهرمانی یک هفته بعد از درگذشت ناصر ملک مطیع اتفاق افتاد که
اینا با هم همبازی هم بودن.
اینا همبازی بودن، زوج خیلی قابل توجهی بودن، از بابت اینکه نخستین بار این زوج هنری تصویر بوسه رو در سینمای ایران ثبت کردن.
آها.
و مرگشون، مرگ خانم قهرمانی یک هفته بعد از آقای ملک مطیع، خیلی جنبه نمادین تر یه مقدار تراژیک تر شده.
چه فیلم؟ تو چه
فیلم؟ در فیلم چهارراه حوادث ساخته ساموئل خاچیکیان در سال 1334 که ساخته شد و 35 اکران شده، به نوعی آقای خاچیکیان تلاش میکنه که برای اولین بار در یک فیلم ایرانی تصویر بوسه رو ثبت بکنه بین بازیگران اصلی زن و مرد.
قبل از اون اصلا یعنی هیچ بوسه‌ای نبوده؟
نه، نداشتیم در سینمای ایران و این اولین باره که در واقع دو بازیگر زن و مرد این تصویر رو که خیلی هم سینمایی هستش و یک مقدار نمادهای سینما در واقع توی این موضوع میتونه جا بگیره، ثبت بکنن، که بعدتر خب به نوعی یک جور تابو شکنی های دیگری ادامه پیدا میکنه دیگه. تا اون زمان ما نداشتیم، چون کلا سینما ایران هم تا قبل از دهه 30 یک وقفه جدی توش میفته، بعد از اینکه فیلم های اولیه‌ای در سال 1310 و 11 ساخته میشه که وقفه پیش میاد تا سال 1327 که فیلم دیگری ساخته میشه، ساخته آقای علی دریابیگی. بعدتر حالا این فیلم ها شروع میکنن و به نوعی از میانه دهه 30 که خیلی چرخ سینما ایران به معنی واقعیش میچرخه و فیلم های زیادی تولید میشه.
یعنی قبلش ماجرای عاشقانه نبوده در فیلم ها، یا فقط بوسر رو نشون نمیدن؟
بوسر رو نشون نمیدادن دیگه، بوسر نشون نمیدن. بعدتر مثلا بازم آقای خاچیکیان در سال 1338 با فیلم با خانم ایران که اونم بازیگری است غیر مسلمان، در واقع نوعی برهنگی رو هم بیشتر نمایش میدن که با مایو دو تیکه نمایش داده میشه در سال 1338.
دیگه میاد میرسه به محلل و مورچه داره و اینا که
بعد تر که خب دهه های 40 و 50 بیشتر تابو شکنی انجام میشه، بعد که حالا با انقلاب 57 همه چی متوقف میشه دیگه. و از این بابت در واقع مرگ خانم قهرمانی بار دیگر موضوع بازیگران قدیمی و سرنوشتشون رو مطرح کرد. اینا همه همزمان شد با درخواستایی که تو ایران داشت مطرح میشد از میان سینماگران ایرانی برای فراهم شدن امکان بازگشت بهروز وثوقی به ایران.
که هفته پیش گفتی توی مراسم افطاری،
تو مراسم افطاری هم تعدادی از امضا کنندگان اون نامه مثل خانم معتمداری ها اصلا متن مکتوبش رو دادن به آقای روحانی، ولی از زمانی که این خبر
هیچ واکنشی نداد.
هیچ واکنشی از جانب آقای روحانی دیده نشده. واکنش مخالفان نشون دادن، یعنی از هفته پیش تا حالا دارن اونایی که مخالف حضور آقای وثوقی هستند اظهار نظر میکنن، که از میان یک طیف مشخصی هم هستن دیگه. الان در هفته گذشته هم در واقع یک چهره نظامی بلندپایه داشتش که واکنش نشون داد، گفت که نباید این اتفاق بیفته. آقای بهمن کارگر، سردار بهمن کارگر، سرتیپ سپاه پاسداران هستش، رئیس بنیاد حفظ آثار دفاع مقدسه. در یک مراسم گفته که عده‌ای دارن تلاش میکنن که آقای وثوقی رو برگردن به ایران، که گفتن که لزومی به این کارا نیستش. این جمله‌شون اینه که آیا این افراد از شهدا، اونطور که آقای کارگر
گفته، خجالت نمی‌کشن؟ ایشون فاسد و اینا هم
خوندن. بله فاسد خوندن. اما یک مقام بلندپایه قضایی همین دو روز پیش در مراسم 15 خرداد، آقای منتظری
دادستان
کل ایران، اونجا هم ایشون خیلی اظهار نظرهای تندی کرده، گفته ایشون پرونده قضایی داره، اگر قراره برگرده باید به این موضوع رسیدگی بشه به پروندهشون. و به نوعی دارن، به نظر میرسه این مقام های نظامی و قضایی دارن میگن که نه، درباره آقای وثوقی چیزی عوض نشده دیگه، حالا این درخواست قرار نیست کاری انجام بده. و همه از اینا در میانه سکوت خود آقای وثوقی داره اتفاق میفته.
آقای وثوقی هم هیچ واکنشی نداره.
ایشون هم غیر از همون صحبتی رو که صداش پخش شد در مراسم تشییع پیکر ناصر ملک،
صداشو پخش میکنیم به آخر صحبتمون.
اتفاقا در مقابل خود درخواستای ما هم برای انجام گفتگو تمایلی نداشتن، جای دیگه هم صحبتی نکردن. و این میزان سکوت هم به نوعی دارن، ایشون هم به نظر میرسه دارن نظاره میکنن که به چه سمتی پیش میره دیگه. یک اتفاق قابل توجه هم اینه که در فیلم سروخی که آقای جعفر پناهی ساخت و در همین دوره اخیر جشنواره کن حاضر بود، جایزه بهترین فیلمنامه رو گرفت به طور مشترک و من هم خودم این فیلمو دیدم، اونجا هم آقای وثوقی به نوعی حضور داره. اتفاقا فیلم سروخ
توی فیلم حضور داره،
یک شخصیتی یادی میکنه از آقای بهروز وثوقی و یک شخصیت روستایی به خانم بهناز جعفری که نقش خودش رو ایفا میکنه، به نوعی وقتی یک هنرپیشه میبینه داره از اون چیزی که به نام هنرپیشه در ذهنش هست، از فیلم تنگسیر یاد میکنه. آها. و اینا از خانم جعفری مثلا میخواد که یک چیزی رو به بهروز وثوقی برسونه. از این بابت خیلی آقای وثوقی اومده در صحنه، در به نوعی جلوی صحنه فرهنگ و هنر ایران
بعد از سالها. و آه. خیلی از هنرمندان همچنان، هم آقای پرویز پرستویی، هم من دیدم آقای آیدین آقداشلو،
بله بله،
ظاهراً
خیلی
مطرح میشه
دیگه، یعنی داره جلو میاد. ولی باید دید که حالا اون مقاومت های جدی که خب اون مقام هایی که مخالف بازگشت آقای وثوقی هستن، خب اختیارات زیادی دارن و واقعا اگه بخوان کاری انجام بدن دست اوناست. خیلی نمیشه گفت که شاید دولت بخواد که بگه که من میتونم امکان بازگشتشو فراهم بکنم.
جالبه بابک، یه حتما البته میدونی یه وکیل پاییه که دادگستری هم دیدم یه توییتی بله. کرده بود خانم طاهری،
بله، ایشون هم گفته بود که از نظر حقوقی کسی نمیتونه مانع بازگشت کسی بشه. مقام های قضایی هم نمیگن که ما نمیذاریم آقای وثوقی برگرده، اما میگن اگه قرار برگرده باید بیاد دادگاه،
باید بره دادگاه. و ایشون هم گفته بود که من با افتخار وکالت آقای وثوقی رو میپذیرم. و جالبه که بهشون توصیه کرده بود که برگردن، یعنی انقدر مطمئن بوده که میتونه تبرئه‌اش کنه.
شاید اینطور باشه، ولی خب در سن 81 سالگی به روز وثوقی باید دید که آیا واقعا دیگه خیلی موضوع
و آره ممکنه
موضوعی که صحبت درباره‌اش سخته دیگه،
اما اگرها زیاده بره. و ممکنه که واقعا اذیتش کنن.
ولی این سنس که در مطرح شدنش و این میزان جلو اومدن موضوع و در سطح بالایی داره مطرح میشه، هم در آثار هنری هم در قالب اظهار نظرهای رسانه‌ای، نشون میده که آقای وثوقی واقعا حضور دارن دیگه در صحنه فرهنگ و هنر ایران، حضور دارن، اینجوری نیستش که اصلا نباشن و به نوعی همچنان تاثیرگذارن. این که در یک اثر هنری هم به نوعی به عنوان یک شخصیت حضور داره، یک یادی میشه ازشون، نشون میده که خب فراموش نشدن.
بله هر جای هستن امیدواریم که سلامت بشن و حالا هر تصمیمی که میگیرن، فعلا که البته سکوت کردن، نمیدونیم چقدر تصمیمی قرار بگیرن، آیا اصلا واکنشی نشون میدن یا نه. باید خدافظی میکنم بابک رو میتونید در توییتر فالو کنید با شناسه بابک آذر. بریم صدای بهروز وثوقی رو در مراسم ناصر ملک مطیع بخش کوتاهیش رو البته بشنویم. ممنون.
من بهروز هستم، بهروز وثوقی شما. 40 ساله که دور از وطن و دور از مردمم هستم و بعد از 40 سال صدایم بین مردمم پخش میشه، اونم در خاک وطنم. ولی ناراحتم که باید با غم و اندوه با مردمم صحبت کنم. ناصر عزیز 30 سال بر پرده سینما محبوب دل مردم بود و 40 سال بیرون از پرده باز هم محبوب مردم ماند. و حالا ناصر پیش ما نیست، ناصر رفت پیش فردین عزیز. عزیز، رفت پیش شاعر سینما، پیش علی حاتمی، رفت پیش بزرگانی که سینمای ایران را ساختند و تحویل جوانان امروز دادند. در آخر ناصر و فردین، این نازنین ها ستون‌های محکم سینمای ایران خواهند ماند. روحشان شاد.
رهبر کره شمالی برای اینکه دست از ماجراجویی برداره و رفاه مردمش، مجبور شد که چند تا فرمانده‌های ارتش رو عوض کنه. خیلی بعید میدونم تو اینقدر جرأت داشته باشی که حتی به فرمانده‌های سپاه بگی بالا چشت ابروه، چه برسه که بخوای اونها رو عوض کنی.
ممنونم. نظری یکی از شنونده ها رو شنیدیم. دوشنبه این هفته معظم له یا همون آقای خامنه ای که این شنونده باشون صحبتی داشتن، به قصر ملکوتی امام امت رفت و به مناسبت ارتحالیده ایشون سخنرانی کرد که در نوع خودش جالب بود. ناظرین میگن ایشون خیلی تو این سخنرانی عصبی بود و خیلی بیشتر از قبل به یادداشتاش نگاه میکرد و خلاصه تمرکزش ظاهرن مثل قبلنا نبود تو سخنرانی. منتها وقتی به بحث شیرین موشک رسید، ایشون یک شعف و لذتی تو حرفاش احساس میشد، انگار که داره در مورد دلبر شیرین سخنش صحبت میکنه. حتی بعضی کارشناسا میگن با این اوصاف هیچ بعید نیست عزیزان موشک ساز یه دونه موشک همچین تو بغل جاشوی همسایز ایشون ساخته باشن که معظم له شبا با خودش ببره تو رخت خواب تا صبح بغلش کنه، انقدر که ایشون عشق موشک داره. آخه ایشون یعنی معظم له معتقده که
موشک مایه امنیت است، نقطه قوت است
و تازه با اتکا به این موشک‌های عزیز و دلبرش تهدیدهای درشت درشت هم میکنه.
امروز جوانان ما توانستن به قدرت موشکی اول منطقه تبدیل بشن. دشمن میدانه که اگر یکی بزنه 10 تا میخوره.
ماشاءالله. شنیدین میگن بعضی لاتا تو کوچه‌های خلوت خوب لاف میزنن؟ ما از جمله ما هم اینجوریه. تازه آقا تو حرفاش یاد خاطره های تلخی هم افتاد. خاطرات تلخ درگیری های بعد از انتخابات 88 که هر چی ایشون خطونشون کشید و بد و بیرا گفت تو کت معترضین نرفت و تو خیابون اومدن شعارهایی مثل دیکتاتور حیا کن و مرگ بر دیکتاتور بهش حواله کردن. اما ظاهرا یه شعار دیگه‌ای که مردم میدادن برای ایشون خیلی گرون تموم شده. گوش کنید شعارو. نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. بله، انقدر این شعار فشار آورده به ایشون که بعد از این همه سال تازه روز دوشنبه این هفته کینه معظمله اینجوری پاشید بیرون.
یک روز در خیابان‌های تهران به مناسبت روز قدس که روز دفاع از فلسطین است شعار نغزن لبنان دادن. اینها خیلی
ها اینا خیلی چی؟ فکرم میخواست فوش سنگین بده دیگه. هواداران درگهش دیگه خودشون با شعاراشون زحمت کشیدن. حالا شاید عزیزان زوب در ولایتش اصلا این شعار رو عوض کردن و شعار دادن هم غمزه هم لبنان هیچی برای ایران یا هیچی توی مایه ها. به هر حال رهبر فرزانه ای داریم که شبا خوابای موشکی میبینه، دلش برای غزه و لبنان و یمن و سوریه و فلسطین میلرزه، مردم مملکتش هم به هیچ جاش نیست. با داشتن چون این فرزانه‌ای باید خیلی خیلی نگران بود، چون ایشون دیگه داره مرزهای فرزانگی رو جا به جا میکنه و وارد وادی شیدایی میشه. خدا به خیر کنه، خدا به خیر کنه، خدا رحم کنه، خدا به ایران رحم کنه.
فیر الف نون منم تنها با غم اون شروع با نام وطن و خاکی که ساختش این بدن و به نام کوروش اون شاه شاهان کسی که یاد داد که نیک باش با یار و یاران باست و نیک باشه گفتار و کرد و بندارت خوبی جاش توی قلبت بدیار رو دور بندازش به نام علم و دانشونی میبره که بتونه بکنه فکر و بازش بتازه به سمت هدف و گم نشه از مسیر و راهش به نام لور و کرد و آذری بختیاری مازه بلوچ و لک و ترکمن آره همه ماها با همیم فارس و گیلک و عرب و تالش و قشقایی و ارمنی با همیم آره همه ماها با همیم بیا که جون بدیم ما به این رایا با عشق پر کنیم چشم دنیا کنار هم دست به دست به نام ایران
دست به دست به نام ایران به نام ایران
بیا که جون بدیم ما به این رایا با عشق پر کنیم چشم دنیا کریم که پاسبونه خزر تا خلیج فارس واسعونه قسم به ایران که نگهبانیم باس ما هر جا هستیم پرچم و بالا نگه داریم
بیا که جون بدیم ما به این رایا با عشق پر کنیم چشم دنیا کل کنیم چشم دنیا کنار هم دست به دست به نام ایران.
من پیام داشتم واسه این رژیم جمهوری اسلامی ایران که آقایان مگر این مردم از شما چی میخوان؟ مگر این مردم در طی 40 سال گذشته از شما چی خواستن؟ بجز یکم آزادی و بجز یکم آبادی چیز دیگه ای هم خواستن؟ شما که هر کاری میخواستید کردید.
خب اینم باز پیام یکی از شنونده ها بود. بریم فرید چند تا کامنت بخونیم.
بله.
از تلگرام بخون برامون.
از تلگرام بخونم. احمد گفته سلام، من از همون روزخورای حرفه‌ای هستم ولی تا حالا ندیدم پلیس به کسی گیر بده به خاطر این داستان، ولی بابامو گرفتن. داشت سیگار میکشید، 5-6 ساعتم بازداشت بود، بعد ولش کردن. به گفته بابام اونجا هم جمع روزخورا جمع بود و بهشون خیلی خوش گذشته بوده.
عجب.
بله دیگه. مهدی هم بگم که گفته من و همسرم به همراه دوستامون در سفری به این مناسبت در حال حاضر در تبریز به سر میبریم. فردا هم قصد داریم که به سمت اردبیل و لاهیجان بریم و جمعه به سمت شهر خودمون بابل برگردیم. امیدوارم که این مسافرت قبول درگاه حق باری تعالی قرار بگیره.
پس همه در سفرن.
ارتحالی ده.
آره، تو اینستاگرام هم غزل گفته من شمیران هستم و زیاد دیدم یا سیگار میکشن یا میخورن یا خانوما روسری ندارن. حالم تو اینستاگرام گفته ما اومدیم شمال متلقو، خیلی هم عالی. الها هم گفته ما عکسای شمال رفتگان رو لایک کردیم و خودم کلی فیلم خوب دیدم. یعنی ایشون نرفته شمال ولی عکسا رو لایک کرده، فیلم خوبم دیده.
آفرین فرش جان.
جانم
تولد داریم. چه تولدی،
چه تولدی،
یه جور تولدی که میشه از الان تا آخر برنامه راجع بهش حرف زد.
تولد برجام؟
نه آقا، من که اهل برجام نیستم. تولد مرد بارانی موسیقی ایران، سیاوش قمیشی.
ماشاءالله، تولد به این میگن ها.
بله.
آفرین، برو برو ادامه بده همین فرمون، خوشم اومد.
جونم واسط بگه که 21 خرداد 1324 در اهواز به دنیا میاد آقای قمیشی. بچه کوچیکه خونه هم بوده، هنوز یه سالش نشده بوده که خانواده از اهواز میرن تهران و دوران کودکیشو توی تهران میگذرونه.
از اونجایی که تو خونهشون مادرش پیانو یاد میگرفته، برادرش هم آکاردئون میزده، از همون بچگی آقا سیاوش قمیشی به موسیقی علاقه‌مند میشه.
توی 11 سالگی یه گیتاری که توی ویترین یه مغازه‌ای بوده چشمشو میگیره، اما اولش پدرش اجازه خریدنشو بهش نمیده تا اینکه برای تولدش همون گیتار رو از باباش کادو میگیره.
سورپرایز میشه.
بله، که اتفاقا چند وقتی هم با گیتار ناکوک ساز میزده. بعدن یه جای ویگن اجرا داشته، بین اجراها میره از ویگن میپرسه که چه جوری من سازمو کوک کنم و ویگن بهش یاد میده ساز کوک کردن و آره.
تو نوجوانیش هم گیتار میزده، خیلی هم آهنگای ویگن رو بازخونی میکرده، البته زمزمه تور و اینها آهنگسازی هم میکرده. میگن تو 13 سالگی آهنگ ای قایق ران رو برای زیا میزنه، اونم اجراش میکنه.
از 14 سالگی با برادرش به لندن میره و اونجا توی فضای موسیقی پاپ انگلستان روش میکنه دیگه، حتی توی چند تا بندم ساز میزده. لندن اون موقع هم که پر از گروه های موسیقی خفن بوده دیگه، رولینگ استونز، پینک فلوید، بیتلز.
یاد فکر کن توی اون جو رشد کنی، کلی تأثیر داره روی موسیقی دیگه. سیاوش قمیشی فوق لیسانس موسیقی و آهنگسازی هم از دانشگاه رویال سوسایتی آف آرتس میگیره و سال 49 به ایران برمیگرده توی 25 سالگی.
الان ولی مسیر برعکس شده فرشید، همه بعد از دانشگاه توی 25 سالگی از ایران میرن.
اون موقع انگار ایران باحال‌تر بوده، همه میرفتن ایران. خب وقت کمه، یه چیز باحالم بگو ازش
دیگه. موسیقی و آلبوم و آهنگای خاطره ساز که کم نداشت آقای قمیشی، اما جریان اولین آهنگش و همکاریش با عارف رو بگیم.
آها، ایول جریان آلفا رومئو.
آره، اون موقع سیاوش قمیشی کلا فارسی نمیخونده، ولی یه سری آهنگ ساخته بوده بی کلام واسه خود ضبط کرده بوده که یکی از این آهنگا رو عارف میشنوه و یه دل نه صد دل شیفته مدل آهنگسازی سیاوش قمیشی میشه. خلاصه آهنگو برمیداره میده آقای جنتی عطایی رو شعر میذاره، واروجان هم تنظیمش میکنه و آهنگ قصه گل و تگرگ ازش در میاد.
قصه منو غم تو، قصه گل و تگرگ، درس بی تو زنده بودم، ترس لحظه های مرگه، ای برای با تو بودم باید از بودم گذشتم، سر به بیداری گرفته جهل خواب‌آلوده من.
میگن عارف آهنگای سیاوش رو میبره یه محضر، با قرارداد محضری امتیاز خوندنشون میگیره از سیاوش. بعدن هم یه آلفا رومئو که سیاوش خیلی دوستش داشته رو واسش میخره. سیاوش هنوزم عارف و البته رفیق قدیمی خودش میدونه.
سیاوش قمیشی تا حالا 18 تا آلبوم منتشر کرده و حدود 17 تا هم تک آهنگ. واقعا اگه تو ایران گرمی داشتیم الان گرمی هم گرفته بود.
آره واقعا. تولد سیاوش قمیشی مبارک.
مبارک.
بارون امشب توی ایوون مثل آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریا بود، توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون، توی فکر رای فرجام امیره، بی سر انجام نداره حتی رفیق،
که بگه دردشو، درد دیدنو نگفتن. بی سر انجام توی فکر آسمونه که بباره، بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا رو هم ببینه. نمیدونه حتی عشقم دیگه فایده ای نداره. شب توی ایوون مثل آزادی تو زندون، بی صفا بی تحرک بی ریابو. توی زندون میکنه جون مرد با همت میدون، توی فکر رای فرجام امیره. بی سر انجام نداره حتی رفیقی که بگه دردشو، درد دیدنو نگفتن. بی سر انجام توی فکر آسمونه که بباره، بلکه تو قطره بارون بتونه عشق خدا رو هم ببینه. نمیدونه حتی عشقم دیگه فایده ای نداره.